ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم، چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. اطلاع دارید که این بیت در واقع مبتنیست بر یکی از آیات بسیار مهم قرآن که میگوید ما چیزی به نام امانت رو به آسمان و زمین و کوه ها عرضه کردیم ولی نپذیرفتن و انسان ظلوم جهول زیر بار امانت رو. حقیقت این است که معنای این حرف، یعنی این آیه، امانت هر چی که میخواد باشه، یکی از معانیش این است که آدمیان امانت رو پذیرفتن اما خوب امانتداری نکردن. این امانت پذیرفتنشون هم گرچه علامت اهمیت اونهاست، علامت این است که خداوند اونها رو میشناخت و محترم داشت که امانت رو در اختیار اونها قرار داد و به دیگران نداد. آدمیان این مرتبه و منزلت رو نزد خداوند داشتن، اما همه‌شون در امانتداری آنچنان که باید باشن نبودن و همین امانت بود که بالاخره هم مردم رو به دو دسته تقسیم کرد، امانتداران و خائنان به امانت، چنان که آیه بعدی میگه. به همین بود که معیار و ملاک به دست خداوند داد تا چه کس رو عذاب کند و چه کس رو ثواب و پاداش ببخشد. این آیه در انتهای سوره احزاب است، اینجا مراجعه کنید. خب در اونجا این بیت حافظ هم اشاره به همین آیه داره. آسمان بار امانت نتوانست کشید. شما همه این خرافیات میخواید تموم کنید؟ وقت هست، فرصت هست، دوستان فکر نمی کنم فراموش کنن. پس به من میگید هر نظرم و حل آسان تری داره. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. ما دیوانه بودیم، یعنی حقیقتا اگه میدانستیم که چه بار سنگینی رو داریم برمیداریم بر نمیداشتیم. البته این بیان تمثیلی است، اینطور نبوده که یه وقتی بیان و چیزی رو به کسی تعارف کنن و بعد اون اول امتناع بکنه و بعد آخرش تو رو دروسی بمونه و بگیره، اینطورا که نبوده. ما اصلا اینجوری آفریده شدیم و کوه و دریا و گیاهان هم جور دیگری آفریده شدن، منتها که انهو در ابتدا چنین اتفاقی افتاد، امانتی رو در میان نهادن، بعضی ها از ترس پا پیش نگذاشتن، جرأت نکردن، میدونستن که وقتی این امانت به دستشون آمد چه توقعی و چه انتظاری از اونها میراد، و بعضی هم که ما باشیم آدمیان باشن برداشتن. بعضی ها نیکو امانت داری کردن و بعضی ها هم بعدن نکردن. خود همین دوباره هر دو مسئله رو نشان میدهد، یکی این که ما کسانی هستیم که اون لیاقت و اون منزلت رو داریم که میتوانیم حامل امانت الهی باشیم، ولی همچنان و در کنار این صفت کسانی هستیم که میتوانیم خیانت به امانت الهی هم بکنیم و پاره ای از ما این کار رو هم کردیم. این هم یک نکته دیگر در انسان شناسی. اون وقت شعر بعدی که جنگ 72 ملت همه را عذر بده، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. من در یکی از نوشته هام که درباره پلورالیسم دینی است به این شعر حافظ اشاره کردم و این شعر رو مقابل یک شعر مولوی نهادم. این شعر حافظ به تعبیر بنده در واقع بیان کننده نوعی پلورالیسم منفیه. شعری هم مولوی داره که اون بیان کننده پلورالیسم مثبت است. با این توضیح، پلورالیسم منفی یعنی این که کسی مدعی شود که راه‌ها بسیار است و ما نمی‌توانیم بگوییم که کدام راه بر کدام راه دیگر برتری دارد، به دلیل اینکه حقیقت اصلی رو هیچ کدوم ما نمی‌دونیم کدام. این رو میگیم پلورالیسم منفی. پلورالیسم یعنی تعدد طرق برقرار است به دلیل اینکه دانش ما نسبت به حقیقت واقعی منفی است، یعنی چنان دانشی در اختیار نداریم. از نبود دانش نتیجه میگیریم تعدد طرق را، این میشود پلورالیسم منفی. ولی مولانا بیانی داره، میگوید که بل حقیقت در حقیقت غرقه شد، زان سبب هفتاد بل صد فرقه شد. درست همین موضوع رو متأثر طریق میگه، چون حقایق بسیاره واقعا راه ها بسیار شده، نه چون ما علم به حقیقت نداریم لذا مجبوریم رضایت بدیم، بگیم خب هر کسی شاید به راهی میرود که او رو به نتیجه و به سعادت برسانه. عکسشه، اینقدر این جهان پر از حقایق است که هر کسی یه گوشه حقیقت رو گرفته و روز همونم داره حرکت میکنه و میره جلو، یه کسی دیگه گوشه دیگه. یعنی ما با یک صد هزار ضلعی روبرو هستیم که هیچ کدوم ما نمیتونیم بر همه این صد هزار ضلع احاطه پیدا کنیم. لذا دو سه ضلعش گیر دست بنده افتاد، دو سه ضلعش گیر دست شما، شما اونو تمام حقیقت میپنداری، منم اینو تمام حقیقت میپندارم و هر کدومم به راه خودمون میریم. حافظ در واقع پلورالیزمش پلورالیزم منفیه، میگه تمام این دعوایی که افتاده دو فرقه با هم دارن همه رو عذر بنه، یعنی همه معذورن، همه معذورن که 72 فرقه و 70,000 فرقه شدن. چرا؟ چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. اگه حقیقت بود و همه میدیدنش که همه واجد یک مسلک واحد میشدن، همه به راه حقیقت واحد میرفتن. چون نیست، یعنی چون ندیدنیست، چون دیده نشدنیست، هر کسی راهی رو به گمان این که حقیقت هست برگزیده و لذا معذورن. بازم ببینید نکته خیلی اصلی حافظ در اینجا معذور دیدن آدمی است. من تمام حرفم اینه، این غزل تماما در مقابل این است که آدمیان در ندیدن حقیقت و نه در ندید و در ندیدن فضیلت، هر دو تا معذورن، هر دو تا معذورن. آدمیان که ما باشیم نه تمام حقیقت رو در چنگ دارن نه تمام فضیلت، نمیتونن کاملا بصیر و بینا به حقیقت باشن، نمیتونن کاملا اهل فضیلت باشن بدون هیچ عیبی. تمام این مطلب را حافظ توی یه بیت در یک غزل دیگه آورده. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. آمد افسوس کنان متوجه باده فروش، گفت بیدار شد ای ره رو به خواب آلوده. شستشویی کنان گه به خرابات خرام، تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده. آشنایان ره عشق در این بحر عمیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده. به هوای لب شیرین دهنان چند کنین گوهر روح به یاقوت مذاب آلوده. آب و صافی شو از چاه طبیعت به درآ که صفایی ندهد آب تراب آلوده. من قراردم اون بیت اولشه، شاید یه وقتی هم براتون گفته باشم. دوش رفتم به در میکده خواب آلوده، خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده. دو تا صفت برای آدمی بیان کرد، یکی خوابالوده، یکی سجاده شرابالوده. ما خوابالوده ایم، یعنی به حقیقت، به تمام حقیقت دسترسی نداریم، آدم بیدار نیستیم، چشمامون باز باز نیست، میبینیم اما مثل کسی که خوابالوده، تیره میبینیم، تام و تمام نمیبینیم. این میشه همین که ما از حقیقت به طور کامل برخوردار نیستیم بلکه محروم. سجادمون هم شراب آلوده است، یعنی یه ناپاکیایی با ما هست همیشه. ما آدمیان یه ناپاکیایی داریم همیشه، نمیتونیم ادعا کنیم که پاک طاهر مطلقی. ما بالاخره باید یادمون باشه که خداوند به شیطان تا قیامت مهلت داده، شیطان هم بیکار ننشسته، میدونیم، و به خداوند هم قول داده، گفته که من لأحتنکن ذریته الا قلیلا، جز یک تعداد اندکی بقیه را همه را من مهمیز میزنم، همه رو سوارشون میشن، همه رو احتنکن و یعنی یه ریسمان به گردنشون میدازن و میکشن دنبال خودم. و لا تجد و اکثر هم شاکرین، اکثریت این بندگان تو، بندگان تو از دست من اکثریتشون رهایی ندارن. تمام این غزل شما ببینید از صدر تا ذیلش قصه خلقت انسان است. شما میتونید بیان شاعری رو حالا ببینید، شاعر حرف خودشو چجوری میزنه، چجوری میزنه. این حرفا که بنده زدم میشد یه سخنرانی هم بکنید، یه مقاله بنویسید. ولی این غزل اولا عمق بصیرت حافظ رو نشان میده نسبت به آدمی، وجود آدمی، خلقت آدمی، اجزاء مختلف هستی او، و ثانیا بیان لطیف و بلیغ او رو نشان میدهد. شروع میکنه از این که ما از ابتدا چگونه آفریده شدیم، عشق چه مدخلیتی در ساختمان ما داشت، پایین اومدیم، گرفتار شیطان شدیم، پدر ما آدم از بهش رانده شد، میراث خودش رو به ما داد. این میراث او دو چیز بود، یکی این که ما نمیتونیم واجد فضیلت مطلق بشیم، نمیتونیم واجد حقیقت مطلق بشیم، ما تا ابد هم خواب‌آلوده ایم هم شراب‌آلوده، و بنابراین در رفتار با دیگران باید یک مبنای تازه‌ای رو بر خود درگیریم. نباید سطح توقعاتمون رو بالا ببریم، نباید آدمی رو فرشته کامل بخوایم، نباید آدمی رو آگاه کامل بخوایم. به حوادثی که در تاریخ آدمی و در سطح اجتماع آدمی رخ داده به دیده دیگه باید بنگریم. چرا آدم ها بد میشن؟ چرا فرقه فرقه میشن؟ چرا نزاهای مذهبی پیش میاد؟ چرا همه به یک راه نمیرن؟ چرا این اونو نفی میکنه؟ چرا اینو نفی میکنه؟ مرض دارن؟ توطئه کردن؟ چیه قصه؟ قصه این نفس ساختمان آدمی مقتضی چنین احوالی است. مقتضی چنین احوالی است. پدر ما آدم راهش رو با یک دانه زدن. پس ما چجوری به سر خرمن پندار از راه نرویم؟ از اون ور جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، قبول داریم 72 ملت، ولی معذورن که 72 ملت شدن. چرا؟ چون که حقیقت رو تماما ندیدن و تماما دیده شدنی نیست. بذاره افسانه زده، هر کسی یه افسانه ای رو به دست گرفته و فکر میکنه که تمام حقیقت است. اون وقت آتشان نیست که بر خنده او، بر شعله او خندد شمع، آتشان است که در خرمن پروانه زدن. اینجا حافظ البته شور عاشقیش بالا گرفت، به هر حال از ابتدا هم با ما گفت و این اندیشه رو با ما در میان نهاد که فرشتگان گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، یعنی با آب باده عشق خاک ما رو گل کردند و از اون قالب گلین عشق‌آلود که خداوند ما رو آفرید و به ما هستی داد. لذا اینم همراه با ماست. ای گل تو دوش داغ صبوری کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ داده. این داغ عشق هم نهاد ماست، هم آفریده ماست، عین وجود ماست، لازمه هستی ماست، هیچ وقت از ما جدا نمیشه. آتش هم نیست که بر شعله او خندد شمع. در واقع طنزی در کلام حافظ است به کسانی که از عشق بی خبرند. میگه تو آتش دیدی ولی اون آتش نیست. چه آتش نیست؟ اون آتش است که همون شمع در واقع به اون آتش داره میخنده، داره مسخره میکنه. آتش اون نیست، آتشان است که در خرمن پروانه زدن. اگه میخوای بدونی آتش چیه، اگه میخوای بدونی با جان آدمی، با وجود آدمی چه کرده اند، آتشی که همراه اوست و سوزاننده وجود اوست، باید قصه شمع و پروانه رو در نظر میگیری، که پروانه ای که همه هستی خودش رو به خاطر نور و به خاطر آتش میبخشن. البته تمثیل خیلی واضحی است از وجود آدمی، از اینکه به تعبیر مولانا گفت که شمع عالم بود عقل چاره‌گر، شمع را پروانه کردی عاقبت. وقتی که عاشقی در میان آمد، یعنی آدم در میان آمد با استعداد عاشقی، چیزهایی که قبلا محور بودند و شمع عالم بودند خودشون تبدیل به پروانه شدند، یعنی به محیط رفتند و فدایی چیز دیگری شدند. سطفای غزل رو وقتی که مرور بکنیم که حاجت به تکرار نیست، به نظر من یک انسانشناسی واقع بینانه حافظی رو در او میبینیم. حافظ از مشخصات بارزش این است که آدمی رو در سطح آدمیت آدمی در این جهان خوب شناخته و خوب توصیف کرده است و انتظار او از آدمی بیش از حد توان آدمی نبوده است و این رو به نیکی بیان کرده و چنان که گفتم برای او مبناسازی فلسفی هم کرده است. پس نه تنها کسر حافظ نکشید از رخ اندیشه نقاب، سر زلف عروسان سخن شانه زدن، بلکه حتی تا سر زلف عروسان اندیشه شانه زدن، به این خوبی کسی این اندیشه رو بیان نکرده. بسیار متشکرم. بسم اصفار شما. غزل بعدی که من انشاءالله بحث خواهم کرد، برای اینکه شما هم باید باشید قبلا مطالعه کنید، یک غزل قبل از این است، دوش وقت سحر از قصه نجات هم دادن، انشاءالله هفته آتی اون رو بحث خواهم کرد. یکی از مشخصات عموم این اسطوره‌ها این است که در آنها زمان فیزیکی حضور نداره. توجه میکنین اصلا امروز و دیروز و امسال و پارسال و اینا اصلا اونجاها حضور به معنای فیزیکی کلمه ندارن. بسیار زمانها به هم آمیخته میشن. یه دفعه شما از امروز میرید به 10 سال قبل و از 10 سال قبل میرید به 20 سال بعد، به دلیل اینکه توی لازمان در واقع اتفاق میفتن. اصلا داستانی نیستن که مثل حوادث تاریخی در درون تاریخ رخ داده باشن. خیلی شبیه عالم خواب هم، یعنی واقعش اصلا فروید و یونگ و اینا که در این باره صحبت کردن همین هم هست حرفشون، که اسطوره ها الگوی خواب هم، از روی الگوی خواب درست شدن. شما در خواب دیدین دیگه زمان نیست، خیلی چیزای عالم دید، علیت به معنای عالم فیزیکیش نیست، زمان به معنای فیزیکی کلمه نیست، چیزا جاشون راحت با هم عوض میکنن، مسافت اصلا این شکلی رو که در خارج و این مانعی رو که در راه ما هست اصلا نداره، هیچ کدوم این چیزا نیست. در اینجا شما اصلا دنبال اونجور انطباق یک به یک نباشید بین حوادث و بین اینکه چی قبلا اتفاق افتاد چی بعدا اتفاق افتاد. توی عالم خواب اینا خیلی راحت میتونن همه همزمان بشن و در این حال متفاوت با هم باشن. عمده همین استش که یه همچین واقعیتی وجود داره دیگه. شما دنبال اون توالی های تاریخی فیزیکی یا همزمانی های فیزیکیش نگرد. بله بله اصلا تماما اینجوری هست، همیشه اون عالم رو در نظر بگیریم.
قسمت اول نظری خلقت بشر رو چیز کرده باشه، بعدش وقتی چیز ساخته شدن خودش از این برم این بهش اطلاعات داده شده، اون یه عملی میشه با هم دیگه می میزنم
خیلی بله، یعنی راه های هست برای اینکه آدم حتی همون مشکل رو هم به نحوی حل کنه. مثلا من به طور کلی عرض کردم که ولو اینکه اون مشکل ظاهرن هم باقی بمونه نباید حراسی داشت، چون اصلا توی اون عالم چنین معیاری وجود نداره، آدم نباید مراعاتش بکنه. حالا اگه مراعات هم شد خب شده دیگه. بله بله، در مورد سوال اولتون که آیا ما آدمی رو به همین وضع که هست باید بپذیریم و لذا به او جواز بدیم که پیش بره و همه بدی‌ها و خوبی‌های خودش رو محقق بکنه، شرمنده هم نباشه، مستوجب ملامت هم نباشه، این مسئله خیلی ظریفیه. یعنی دو مرحله توصیف و تجویز رو اینجا از هم باید جدا کرد. یه وقت است که ما توصیف میکنیم عالم رو یا انسان رو، خب در مقام توصیف حافظ این توصیف رو برگزید از مجموعه اسطوره های دینی و از موضوع مجموعه تجربه های فردی و اجتماعی خودش، به اینجا رسیده که آدمیان یه چنین معجونی هست، آدمی زاده طرفه معجونه که از فرشته سرشته و از حیوان، گر کند میل این شود کم از این، گر کند میل آن شود به از آن، ولی یه چنین مجموعه هست. این قدم اول و درک نخستین که یه امر به اصطلاح فکتواله، یعنی بیان یه فکت است، یه واقعیت است. اما اینکه از این فکت چی در میاد، یعنی اینکه ما چه نتیجه عملی بگیریم، چه تجویزی بکنیم و افراد چه راهنمایی بدیم، اون خب یه مطلب دیگری. ببینید روی سخن در اینجا با مربیانه، بالاخره کسی که میخواد دست به کار تربیتی بزنه باید بدونه که مواد و مصالحی در مقابلش هست، باید بدونه که فرشته ها رو در دسترسش گذاشتن، حیوانات رو گذاشتن، مخلوطی از این دو تا رو گذاشتن، جماد، گیاه، چقدر به اصطلاح استعداد عوض شدن داره، چقدر استعداد ثبات داره و عاجز از عوض شدنه. اینا چیزاییست که شخص مربی باید بدونه. حالا این تربیت میتونه تربیت فردی باشه، میتونه اجتماعی، میتونه سیاسی، همه اینا باشه. این سخن که ما آدمیان خطاکاریم، خواب‌آلوده ایم، شراب‌آلوده ایم، این بهترین نکته، بهترین درس است برای مربیان. در عین اینکه ببینید این دو تا چیز باید با هم داشت، در عین اینکه به زیر دستان خودشون اون کسانی که تحت تربیت شدن میآموزن که بدی ها رو کنار بذارن و خوبی ها رو بگیرن، در عین این خودشون یادشونه و فراموش نمی کنن که با چه موجودی روبرو هستن، موجودی که همواره احتمال لغزش داره و لغزشش به هیچ وجه منتفی نیست و شیطان همیشه در وجود او رخنه و راه داره. لذا توقعش رو از تربیت پذیری و ارشاد پذیری اون شخص تنظیم میکنه و تصحیح میکنه. این خیلی مهم. ما در این اینکه کسی رو تربیت میکنیم، ارشاد میکنیم، راهنمایی میکنیم، دستور اخلاقی میدیم، نیکی ها رو بوستر میکنیم، یک منظره زیبایی از همه پاکی ها از انسان کامل جلوی چشم رو میگوشانیم، اما خودمون باید یادمون باشه که چقدر توقع داریم این شخص رو ایدئال نزدیک بشه، پتانسیل هاش اصلا چقدر هست، نیروش چقدر هست، موتورش چقدر کار میکنه اساسا. ببینید خیلی مهمه. لذا این درس رو ما نمیگیم که افراد خودشون وقتی رو خودشون کار میکنن باید بیشترین زحمت رو بکشن، اما از جای دیگه هم میدونیم که ولو آدمی بیشتر زحمت هم رو خودش بکشه اینطوری نیست که به راحتی انسان کامل بشه. آدمی در این زمینه یک استعداد مخلوطی داره، یعنی هم بدی ها در او سنگینن و هم نیکی ها. این دوتا رو باید در کنار هم مد نظر داشت. در قرآن هست، ببینید یکی از پیام‌های تسلیت، یعنی تسکین بخشی که خداوند به پیامبران و پیغمبر اسلام خصوصا داده این است که میگوید که شماها از این که پیامبر اسلام از این که همه مردم مسلمون بشن باید مایوس بشید. ببینید خیلی مطلب مهم نیست، اولا یک اصل الذین آمنوا انه یشاء الله لهدى الناس جمیعا، مؤمنین آیا به یأس نرسیدن از این که همه مسلمان شوند؟ ببین این معناش نیست که شما دعوت نکنید، شما دعوت میکنید، همه رو به اسلام هم میخوانید، به همه اسلام هم این کاره میکرد، ولی ضمناً از جای دیگه هم میدونست علارغم همه احتمامی که میوردن همه گوش به حرفش نمیدن. این دوتا رو با هم دانستن هیچ منافاتی نداره، هیچ کاری نداره، بدم کار خودش هم میکنه، زحمت خودش هم میکشه، اجر خودش هم میگیره، معلوس اتفاقا توقعش رو هم تصحیح میکنه. یعنی اگر چهار نفرم ایمان نیاوردن دیگه نمیده گریبانشو پاره کنه. توجه میکنید توقعش توقع چیه؟ تنظیم شده، تصحیح شده. زحمت خودش رو هم کنار نمیذاره، نمیگه چون اونجوریه پس من چی بگم، حالا که اینا همه به حرف